جاده ابریشم. خوتن، شهر ابریشم و یشم. با صدای زنگ شتران کاروانی به دره شیبدار در کوهپایه‌های کوهستان کنلون میرسد. شترها سنگ حمل میکنند، ولی نه سنگ معمولی، یشم. سنگ یشم از کوهستان کنلون که همیشه در چین ارزش و اعتبار فوق‌العاده‌ای داشته است. امروز یشم را با حفر تونل‌های عمودی در دامنه کوهستان به دست می‌آورند. بیش از 2000 سال در این منطقه یشم برای حمل به پایتخت چین در شرق جمع‌آوری می‌شد. بنابراین در این جاده علاوه بر ابریشم، سنگ یشم نیز حمل می‌شده است. کوهستان کنلون در قسمت جنوبی صحرای تکلمکان قرار گرفته و ارتفاع آن به 6000 متر بالغ می‌گردد. در اعماق کوهستان یشم اسرارآمیز که همیشه چینیان با ترسی آمیخته به احترام از آن یاد می کنند به وفور یافت می شود. اعتقادی مبنی بر وجود نیروی مرموز در یشم کنلون شیوع دارد، شاید به این دلیل که به نظر می آید درخشندگی آن با گذشت سالها زیادتر می شود. مردم چین همیشه علاقمند به ساختن اشیایی با یشم بودند. آنها معتقد بودند با استفاده از یشم بدن فانی آدمی حفظ شده و از بین نمی رود، در نتیجه روح می تواند روزی به آن بازگردد. حتی بعضی از شاهان در لباسهایی که کاملا از یشم ساخته شده بود دفن شدند. این یکی تقریبا از 2500 قطعه یشم که به وسیله نخهای طلا به هم متصل شده اند ساخته شده. این لباس مخصوص که 2000 سال قبل ساخته شد اخیراً از زیر خاک خارج شده است و پیداست مردم در گذشته های دور نیز مثل امروز به یشم علاقمند بودند. مسیر جنوبی به طرف غرب از میان کوهستان کنلون و صحرای تکلمکان می گذرد. اکنون گروه ما عازم بزرگترین شهر این مسیر، یعنی خوتن می باشد. ابتدا باید از رود یورنکاش بگذرید. دو رود از کوهستان کنلون به طرف خوتن جریان دارد، یورنکاش در شرق و کاراکاش در غرب. حتی امروز نیز می توانید مردمی را که در بستر رودخانه به جستجوی یش مشغولند ببینید. می گویند اگر در نقطه سنگی را دیدید که تابش آن درخشنده تر از بقیه بود، یک قطعه یش می یافته اید. ولی یش کمیاب است و اگر بتوانید روزی یک قطعه بیابید، حتما آدم خوشبختی هستید. از رودخانه گذشته و وارد خوتن شدیم. روزگار این شهر قلعه‌ای بزرگ داشت که از آن بر تمام منطقه نظارت می‌شد. اینجا به عنوان منبع یش گرانبها و مرکز تجارت شرق و غرب معروف بود. ما اولین هیئت بیگانه بودیم که تاکنون به اینجا آمده بود. خوتن 180 هزار نفر جمعیت دارد که 95% آنان از قبیله یغور می باشند. اجداد آنان اقوام ترک نژادی بودند که در فلات مغولستان می زیستند. مردان از انواع مختلف کلاه استفاده می کنند و زنان از شالهای رنگارنگ و گوشواره. اکثرا مسلمانند. مردمی هستند ساده و قانع. در مرکز شهر محل خرید و فروش انواع سنگ‌های یشم قرار دارد. اینجا تنها محلی است که مردم می‌توانند یشمی را که یافتند به فروش برسانند.
این یشم نیست، یه سنگ معمولیه.
یه نگاه دیگه بندازین، خیلی سنگینه.
یشم در اینجا ارزش گذاری و خریداری می شود. ارزشیابان برای سازمان صنایع سبک خوتن کار می کنند.
این جنس مرغوبی نیست، کیلوی 3 یوان می ارزه.
چی میگی؟ بیشتر از اینا ارزش داره.
همان پدر و پسر یغوری را که در حال جستجوی یشم در رودخانه دیده بودیم در اینجا ملاقات کردیم. برای فروش آنچه که یافته بودند به اینجا آمده بودند.
این یکی خوبه، اینطور نیست؟
سفید درجه دو، برای هر کیلو 50 یوان میدم.
شوخی میکنین، ببینید چطوری میدرخشه.
متاسفم، قیمت توسط دولت تثبیت شده.
امروز آنها قطعاتی را که در طول 6 ماه یافتند به فروش رساندند و 70 یوان دریافت کردند، بیشتر از دریافتی 1 ماه یک کارگر. یشم که به شرق و ابریشم که به غرب می رفت برای خوتن بیشترین اهمیت را داشت.
Doğru ki. Doğru.
زوانزونگ راهبی چینی که برای آوردن کتب بودایی در قرن هفتم به هند سفر کرد، در راه بازگشت در اینجا اقامت نمود. او نوشت: اینجا منطقه خوبی جهت کشت غلات می باشد. میوه نیز در این محل فراوان است. مردم لباسهای از ابریشم و کتان می پوشند و در بافت ابریشم و قالی بسیار ماهرند. زوانزونگ افسانه قدیمی را ثبت نمود که مربوط به چگونگی آمدن ابریشم به این مکان است. در روزگار باستان خارج کردن کرم ابریشم از چین ممنوع بود، ولی شاه ختن خواستار این شد که ابریشم در آنجا به عمل آید. در نتیجه وی از شاهزاده چینی که قرار بود همسرش شود درخواست کرد مقداری پیله با خودش بیاورد. شاهزاده آنچه را که از وی خواسته بودند به انجام رساند و هنگامی که برای عروسی با شاه می آمد مقداری پیله در تاجش مخفی کرد. به درستی مشخص نیست که پرورش کرم ابریشم از چه زمان در ختن معمول شد، ولی افسانه چنین میگوید: این هنر در زمانهای بسیار دور به این سرزمین آورده شد. تصویری قدیمی راجع به این افسانه باستانی وجود دارد که توسط استین کاشف انگلیسی در اوایل قرن بیستم کشف شده است. او این تصویر را در ویرانه‌های یک معبد بودایی واقع در محلی به نام داندانویلیک حدود 100 کیلومتری شمال ختن در میان صحرا کشف کرد. می توانید دختر خدمتکاری را ببینید که به تاج، محلی که وی پیله‌های ابریشم را پنهان کرده، اشاره می کند. از زمانی که استین این تصویر شگفت را کشف کرد تا کنون هیچ کس جهت تأیید موقعیت داندانویلیک به آنجا نرفته است. در زبان یغور داندانویلیک یعنی خانه آج و یا خانه‌ای با یک گنجینه آج. پس از سفری دو روزه ویرانه های یک کاروانسرای قدیمی را در صحرا یافتیم. باقی مانده های چاهی قدیمی با مقدار کمی نباتات صحرایی و ویرانه های دیوارهایی ساخته شده از خشت. مربوط به دوره هان و یا تانگ هستند و زمانی معبدی بودایی بودند. روی یک تپه کوتاه ویرانه های معبد یا بتخانه قرار دارد. مردم بومی این محل را برج دندانویلیک می نامند. معبد بیش از 300 راهب داشته است. علامات روی دیوار احتمالاً توسط دزدانی که در جستجوی گنج بودند ایجاد شده است. این تصویر شاه ختن از دیوار نگاره های دانهوانگ است. امپراتوری ختن از دوران سلسله هان تا سلسله تانگ بر صحرای تکلامکان حکومت داشته است. در تصویر شاه را می‌بینید که بخوردانی از یشم را در دست گرفته. رنگ سبز روشن یشم که این رنگ برای چینی ها بسیار با ارزش بود نشان دهنده میزان قدرت و ثروت وی می باشد. نزدیک بتخانه روی زمین می توانید دانه های تسبیح و مواد تزئینی زیادی را بیابید که از یشم ساخته شدند. اولین محلی بود که در سرزمین‌های غربی به مذهب بودایی روی آورد. ولی با توجه به نقشه استین، داندانویلیک که وی کشف کرده بود، در این نقطه قرار نداشت، بلکه حدود 50 کیلومتر دورتر در عمق صحرا بود. تصمیم گرفتیم که از طریق هوا به جستجوی آن بپردازیم. هواپیمای ما یک هواپیمای دوباله باربری بود. استین از ختن در امتداد رود یورونکاش به طرف شمال حرکت کرد و در محل تلاقی این رودخانه با رود کاراکاش به سمت شرق تغییر مسیر داد. بنا به گفته استین، داندانویلیک در 37 و 46 شمالی و 81 و 7 شرقی قرار دارد. در حدود 40 کیلومتری شمال ختن معبدی به نام راوک را یافتیم که دارای بزرگترین گنبد در مسیر جنوبی جاده ابریشم بود. سقف گنبد فرو ریخته و تنها چیزی که میتوان دید ویرانه پیهای آن است که کمی از سطح زمین بالاتر است. این عکسی است که استین در سال 1900 از معبد راواک گرفته است. بیش از 18 پیکره ملبس به ردا و روی دیوارها حکاکی شده ولی سر تمام آنها قطع شده است. استین معتقد بود که احتمالاً این عمل به وسیله اقوام وحشی که بعداً به آنجا حمله کرده اند به وقوع پیوسته. اکنون به محلی رسیده بودیم که احتمال می رفت دندانویلیک باشد، ولی پس از 2 ساعت جستجو هنوز هیچ چیز که شبیه ویرانهای یک معبد به نظر برسد نیافته بودیم. ولی این ویرانه های هلالی شکل را که تا نیمه در شن مدفون بودند کشف کردیم. به نظر می رسید که دیوار در اصل به صورت دایره ای با قطری در حدود 50 متر بوده است. بنایی مربع شکل که احتمالاً یک خانه بوده در مرکز آن قرار داشته. یکی از باستانشناسان معتقد بود که دیوار دایره ای شکل احتمالاً محوطه ای را محصور می کرده است. ولی از بالا صحرای تکلامکان شبیه دریایی از شن به نظر می رسد. صبح یک شنبه حمل و نقل بار و مسافرین جاده ها را شلوغ می کند، چون در ختن یک شنبه روز بازار است. مردم از کوهستان کنلون و شهرهای کبیری اطراف برای خرید و فروش به اینجا می آیند. بازار در چهارراهی در مرکز ختن برپا می شود. در جاده‌ای که از شرق به چهارراه می رسد، دکه‌هایی در محوطه‌ای به طول 500 متر برپا شدند. هنگام ظهر این محوطه بسیار شلوغ است. گویی تمام مردم شهر به آنجا آمدند. این پیرمرد برای فروش فرشی به اینجا آمده که برای بافتنش 2 ماه وقت صرف کرده است. کفش فروشی محل مورد علاقه دختران جوان است. البته مغازه‌های دیگری هم وجود دارد، از قبیل مغازه‌های دولتی، محل فروش تعاونی‌های مردمی و دکه‌های خصوصی که غذا و صنایع دستی را به فروش می‌رسانند. مغازه‌ها بسیار ساده‌اند، ولی می‌توانند هر چرا که مردم نیاز دارند به آنان عرضه کنند. Thank you. در این محل می توانید ادویه جهت طبخ انواع غذاها را بخرید. هر کیسه از ادویه بخصوصی پر شده و 97 نوع از آنها وجود دارد. گوشت، و این هم ماهی. این سیخ های کباب آنطور که در ژاپن معمول است برای جوجه کباب به کار نمی روند، بلکه از آنها برای تهیه کباب از گوشت گوسفند استفاده می شود که به آن شیش کباب می گویند. کلاهای یوغورها رنگارنگ بوده و گاهی به صورت دستگلی به نظر می آید.
این خیلی کوچیکه. نمیتونم بذارم رو سرم.
این کلاه زنونه است.
چی؟ یه کلاه زنونه؟
این ماسته؟ چقدره؟ از صبح تا حالا چقدر فروختین؟ فقط یه زر؟
اینجا داخل یک رستوران یا یک غذاخوری عمومی نان تازه به مشتری عرضه می شود.
میبخشید، میتونم یه سوال از شما بکنم؟ این بستنی رو از کجا خریدید؟
محلی در شهر هست که اونو به ما میفروشن.
موز نده کلده؟ موز دو من؟ موز نده کلده؟ نده؟ کشده باید؟ چه من یکم به بیر دیوار، تم تونم نه؟
آه، کاری ها سمان اون که ایرو تکره مرد
آه، کسته؟ کسته؟ کنو کی رو ایرو هندن دست که؟ خانی هست، همه هست
چرا رنگش زرده؟
چون از تخم مرغ درست شده.
تخم مرغ؟
چی دادن یازم؟ تمامه.
ایرو. بله، مزه تخم مرغ میده.
چه جوریه؟
خوبه، خیلی خوبه.
دیگه یخشی دست کن.
میگویند مردم ختن چه قصد خرید و فروش داشته باشند و چه نداشته باشند، دوست دارند که به بازار بیایند. یوغورها عاشق شلوغی هستند و بازار محلی است برای تفریح و رفع خستگی. هنوز در ماه می هستیم. درجه حرارت حدود 30 درجه سانتیگراد می باشد. در شهر هر کس به خوابی و قیلوله‌ای تا ساعت 2 بعد از ظهر نیاز دارد. قهوه‌خانه‌ای در سایه یک ردیف درخت تبریزی. جوی‌های کوچک مهمترین منبع آب برای مردم شهر هستند. همه از این آب برای آشامیدن و شستشو استفاده می‌کنند. این هم نمونه ای از خانه کشاورزان یغور. از درون دو راه رو به حیاتی داخل می شویم که گذرگاهی سقف دار اطراف آن را گرفته و سکویی در میان آن قرار دارد که محل زندگی خانواده می باشد. تابستانها در همین محل می خوابند. ایشان صاحبخانه هستند، آقای ماتاکاشیم.
این اتاق مخصوص من و همسرمه. وقتی ما یغورها مهمون داشته باشیم، مردها همه در یه اتاق و زنها در اتاق دیگه میخوابن. این اتاق متعلق به دو دخترمه. دختر بزرگم 19 سالشه و دیگه به سن ازدواج رسیده.
به استثنای تخت خوابها، وسایل خیلی کمی در اینجا قرار دارد. احتمالاً به این دلیل که این مردم روزگاری چادرنشین بوده و از واحه‌ای به واحه دیگر کوچ می‌کردند.
قطعات خیلی بزرگیه. یخ از کجا میارید؟
از یخچال.
چه موقع یخچال رو پر میکنید؟
در اواسط ژانویه.
آها، در زمستون.
یخچال ها را با یخ و پوشال پر میکنند، روشی که از روزگاران گذشته باقی مانده. یخها به مرکز تحقیقات ابریشم حمل می شود. برای خنک نگه داشتن پیله ها به آن نیاز دارند. در ختم سابقه بافتن قالی به همان قدمت بافتن ابریشم است. با استفاده از روش قالی بافی ایران، قالی های بسیار خوبی در این محل می بافند. آنان از صدها کلاف پشمی رنگ شده برای هر قالی استفاده می کنند. رنگ‌های مختلف بر اساس طرحی که کم کم و به کمک هزاران گره کوچک شکل می‌گیرد به وجود می‌آید. حتی ماهرترین قالی باف، کسی که از طفولیت این کار را انجام می‌داده، قادر به بافت فقط 2 سانتی‌متر قالی در تمام روز است. این کاری است که به تحملی خارق‌العاده نیاز دارد. روز جمعه صدایی به گوش می رسد که مؤمنین را به مسجدی فرا می خواند که کینگ زنسی نامیده می شود. ادامه سفر و در مسیر جنوبی جاده ابریشم از منطقه نفتخیز دیدن کردیم و شاهد فوران گاز طبیعی در صحرا بودیم. اینجا منطقه نفتخیز کاکیار است که در 1977 در میان صحرا حدود 200 کیلومتری ختن کشف شد. هنوز چاه‌های آزمایشی حفر می‌کنند. از 18 چاه حفر شده، 3 تای آنها به نفت رسیدند. اکنون آزمایشاتی در جهت کشف اندازه ذخایر انجام می‌گیرد. نفت و گاز طبیعی مدت‌ها قبل از چاه آزمایشی شماره 10 فوران کرد و هنوز نتوانستند آن را به طور کامل کنترل کنند. مسیر جنوبی که قدیمی ترین قسمت جاده ابریشم بوده و جهت حمل ابریشم و یشم گشوده شده بود، امروز جلوگاه تکنولوژی مدرن می باشد. همانطور که جاده ابریشم به طرف غرب امتداد یافت، به دو شاخه تقسیم شد، یکی به طرف شهر کاشغر در غرب صحرای تکلمکان و دیگری از پامیر گذشته و به طرف پاکستان امتداد یافت.